سلام عرض میکنیم به حضور خواهران محترم و برادران عزیز. در واقع آقای مطهری رو باید شهید معرفت دانست، شهید معرفت خود شد به خاطر دانستن چیزهایی که نباید میدانست و به خاطر گفتن چیزهایی که نباید میگفت ایشون ترور شد. و جالبه که اولین تجربه های خشونت و ترور بعد از انقلاب به دست کسانی انجام شد که مدعی آزاداندیشی و نواندیشی و قرائت تازه از دین بودند. در واقع کشته شد به دلیل اینکه قدرت تمایز معرفتی را بین دیدگاه‌ها و اندیشه‌های مختلف در اون دوران ایشون به وضوح بیان کرد و مجامله و تعارف نکرد. آقای مطهری در دو جبهه درگیر شد و از هر دو جبهه مورد صدمه و حمله قرار گرفت. از یک طرف با جریاناتی که به نام نواندیشی و قرائت تازه از دین و به نام اسلام منهای حوزه شروع کردن به ساختن یه اسلام تازه‌ای، یه اسلام ساختن یه اسلامی که تو منابع اصیل دینی اثری از اون نبود بلکه برخلاف اونها بود، یعنی محکمات دین رو گاهی نقض میکرد. جبهه دوم هم جبهه بود که آقای مطهری ازش تحت عنوان تهجر و قشریگری و رکود و جمود یاد میکرد. به دو جلد اسلام و مقتضیات زمان ایشون و به رساله که در باب حجاب ایشون نوشت و نقدی که یکی از آقایون اون موقع ایشان نوشت و جوابی که آقای مطهری به نقد او دادن در باب حجاب، که او با آقای ایشون رو او آقای مطهری رو متهم کرده بود که شما تحت تأثیر فضاسازی های روشنفکری و اینا آمدی و زن رو در واقع از خانه کشوندی به عرصه اجتماع و داری توجیه شرعی و فقهی و آخوندی میکنی. چون آقای مطهری اونجا بحث حضور زن در صحنه اجتماعی، حضور زن در صحنه سیاست، اقتصاد، علم، همه اینها رو کاملا جایز میدونه و تو بحثاش میگه که من خوشبختم که جزء اولین کسانی بودم که راه حضور زنان رو در صحنه جامعه در عرصه علم و فرهنگ و سیاست و با حفظ حجاب و عفت و حیای اسلامی باز کردم. به روز کسانی بودم که توی مسیر مؤثر بودم. در پیرامون جمهوری اسلامی ایشون به وظایف حوزه های علمیه، نقش زن در جمهوری اسلامی، اهداف روحانیت در مبارزات و آزادی عقیده اشاره میکنه. اینا روز مسائل مهم نیست که ایشون میگه در نظام جمهوری اسلامی ما باید مواجهه درستی با این مسائل داشته باشیم. یعنی یکی تحول در روش کار روحانیت، یکی مسئله حل مسئله زن، حقوق و وظایف زن در جامعه جدید، و یکی تکلیف و اهداف روحانیت، یکی مسئله آزادی عقیده و اندیشه و نحوه سامان دادن به گفتگوها و مناظرات علمی تو جامعه، این چیزی که ازش تبدیل به آزاد اندیشی مثلا امروز میشه. در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی هم ایشون غیر از بحث باز آزادی تفکر و عقیده که مراد ما از آزادی عقیده چیست، و اونجا ایشون به آزادی تفکر از آزادی تفکر دفاع میکنه، آزادی عقیده رو در برابرش انقلت میکنه و اشکالات رو مطرح میکنه، اشکالات منطقی. میگه اصلا آزادی عقیده مفهوم درستی نداره و اون مفهومی که مطرح میشه قابل خدشه است راجع به عوامل انقلاب اسلامی، راجع به جمهوری اسلامی و بعد چهار تا سخنرانی داده ایشون و میگه اگر این مسائل رو ما درست حل نکنیم از پسش برنیان، نظامی که تشکیل دادیم بعد انقلاب در خطره. یکی رو مسئله عدالت اجتماعی تأکید میکنه، یکی رو مسئله استقلال و آزادی، یکی بحث معنویت و اخلاق در انقلاب اسلامی، یکی هم بحث روحانیت در انقلاب اسلامی. من دو بخش از این مطالب ایشون رو میخوام خلاصش اشاره بکنم با تکیه بر عبارات ایشون، بعدم این نکته که خودم در نظر داشتم خدمتتون عرض می‌کنم. در باب تکلیف نظری روحانیت ایشون تشبیه میکنه اوضاع بعد از پیروزی انقلاب رو با اوضاع دوران امام صادق علیه السلام تا امام رضا علیه السلام. این مقداری شاید قبل از زمان حضرت بابر تا حتی زمان حضرت امام جواد علیه السلام. تعبیر آقای مطهری اینه که میگه در یه دوره استقرار اسلام و دفاع از اسلام احتیاج به جهاد و شهادت و خون و شمشیر داشته. در یک دورانی که به طور ظاهرا یک نظام دینی و جامعه دینی مستقر میشه ولو با انحراف در دست بنی امیه و بنی عباس که صاحبان حقیقی دین در عزلت و انزوا و تحت فشارن، ایشون این صورت مسئله عوض میشه. دیگه حمله به اسلام با شمشیر و لشکر و اینا صورت نمیگیره، صحنه مبارزه تغییر میکنه، صحنه مبارزه فرهنگی میشه. دیگه در زمان امام باقر و امام صادق و حضرت رضا و اینها کشته شدن و به استقبال شهادت رفتن هم حتی مشکل رو، این مشکل رو حل نمیکنه، این مشکل دیگه ای رو حل میکنه. اونجا دورانی است که انواع مکاتب از و ادیان مختلف از غرب و شرق ترجمه شدن، وارد جهان اسلام شدن، چون فتوحات اسلامی گسترش پیدا کرده، با فرهنگ‌ها، مذاهب، عقاید مختلف آشنا شدن، اینا ترجمه شده، منتقل شده، جریان‌های کلامی در داخل جهان اسلام تحت تأثیر این ترجمه‌ها به وجود آمده و دورانی است که اسلام باید سخنگویان حکیم و عاقل و دقیقی داشته باشه که بتونن در برابر تمام این جریانات مختلف موضع دین رو روشن کنن. به دنبال انقلاب آزادی از راه میرسه و آزادی با خودش تضاد افکار و عقاید میاره، بحث‌های فلسفی کلامی جدیدی مطرح میشه و در این هنگام دیگر شمشیر کاری از پیش نمیبرد و سلاح مناسب کتاب و قلم و تفکر است، که این دوران امام باقر و امام صادق تا دوران حضرت رضا است. وظیفه امام صادق در رویارویی با اون اندیشه های مختلف از فرقه های کلامی، فقهی، فلسفی بگیرید تا مذاهب یهود و مجوس و جاسولیت یا کاتولیک و مکاتب مادی و دهری و ماتریالیستی اون موقع، وظیفه ایشون این بود که تو این جبهه وارد عمل بشه و مکتب رو به درستی عرضه بکنه و نشان بده. اوضاع زمان جوری شده است که شناخت حق از باطل دشوار میشه، چون در کنار عرضه های دینی عرضه های دیگری هم مطرح شده و اونجا اصلی ترین وظیفه رهبر دینی و رهبران دینی اینه که تحریف ها و انحراف ها رو به زبان دقیق و روشن و منطقی تبیین بکنن و راه درست رو نشان بدن. اگر امام حسین هم در زمان امام صادق یا امام رضا بودن، امام حسین هم شمشیر رو اونجا نمی کشیدن، اونجا همون کار رو میکردن که امام صادق و حضرت رضا کردن، یعنی اینجا شمشیر دیگری به کار میاد. بنابراین موقعیت های مختلف و بعد ایشون میگه که هنوز انقلاب پیروز نشده، میگه برای نهضت ما هم چنین آینده‌ای که در اون بازار عرضه افکار داغ باشد قابل پیش بینی است و بنابراین لازم است روحانیت ده ها برابر گذشته خود را تجهیز کند. روحانیت احتیاج به برنامه و کار منظم و حساب شده دارد. در برابر روحانیت مردم و خواص قرار دارند که به مراتب بیش از گذشته احتیاج دارند به شنیدن حرف درست و روحانیت باید به سرعت به فکر چاره بیفتد و تا این سیل عظیم به راه نیفتاده خود را برای مقابله با آن آماده کند. اینا پیشبینی ها و افتارهای آقای مطهری است قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه. و ایشون میگه من پیشبینی میکنم انقلاب که پیروز بشه، چون فضا باز میشه، آزادی میاد، یه مرتبه سرازیر خواهد شد، انواع مباحث، ترجمه ها، اخلاق های مختلف، دیدگاه های مختلف نامه عرضه میشه. تو کتاب جمهوری اسلامیش هم حالا اونو که باز من پیشنهاد میکنم که حتما هم مدیریت حوزه دقت کنه و بخونه، هم مسئولینه چه بخش خواهرم چه برادران، اینا کاریست که اگر نکنیم به شما بگم قافیه رو باختیم. ما اگر نتونیم تولید فکر کنیم، اگر نتونیم باب اجتهاد به معنی دقیق کلمه در حوزه باز نشه، یعنی شروع نکنیم به فکر کردن در عرصه‌های مختلفی که در چه در حوزه اصول چه فروع مواجهه با دین هست، شروع به فکر کردن و طرح ایده‌های تازه توی قضایا نکنیم، قافیه رو باختیم. فکر نکنیم یک انقلاب رو یا یک نظام رو یا یک مردمی رو فقط با شهید شدن و شهید دادن میشه حفظ کرد. یه جایی در این شرایطی کشته شدن هم تأثیری نداره، برای که همه جا بحث حمله نظامی و اشغال یک سرزمین نیست. وقتی که سرزمین فکر یک جامعه و اخلاق یک جامعه داره اشغال میشه، روش دفاع، روش مقاومت در برابر اشغالگران فکری و معنوی همون روش فکری و معنوی است. یعنی از این جهت ما البته دوران ما هم از جهاتی دوران امام حسین و حضرت امیر و امام حسن اینا رو تجربه کردیم، هم دوران امام صادق و حضرت رضا و حضرت بابر ایناش تو امان هست. راهش هم اجتهاد و تولید فکره. راهش اینه که عقل جمعی حوزه بیدار بشه، با مشاوره، با مناظره، با گفتگو، با فکر، با مطالعه، راه انداختن همون کرسی‌های پاسخ به شبهات، کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه، منتها در چارچوب دین، در چارچوب محکمات عقل و شرع. که حالا ببینید شما آقای مطهری انقلاب پیروز نشده به این قضایا اشاره میکنه، حتی عناوین موضوعاتی که باید بحث بشه ایشون آورده. ایشون میگه حوزه‌های علمیه مسئول پاسداری ایمان جامعه اسلامی است و دفاع از اصول و فروع اسلام از دیدگاه شیعه و تعلیم و تبلیغشون و پاسخگویی به نیازهای مردم، ولی سنگ دشواری این مسئولیت در همه زمان‌ها یکسان نیست. بستگی داره به درجه تمدن و سطح فرهنگ اون جامعه و میزان آگاهی مردم از مسائل مختلف، و بستگی داره به درجه فعالیت نیروهای مخالف. و اشاره میکنم به روایت العالم و به زمانهی لا یهجم علیه اللوابس، کسانی که روحانیتی که میداند در چه دوره‌ای، در چه عصری، در چه جامعه‌ای داره زندگی میکنه و میفهمه که در اون شرایط چگونه باید از اسلام حرف زد، با چشم باز مسائل رو میبینه. این دچار در واقع پامال شبهات و اشکالات و یورش های فکری نمیشه. و ایشون میگه که من میخوام استفاده کنم از عکس این روایت که یه مقداری ملموستر بشه، که معنیش اینه که الجاهل و به زمانهی یه جمعه علیه اللوابس، حوزه و روحانیتی که دوران خودش و جامعه خودش رو نمیشناسه و نمیدونه اطرافش داره چه اتفاقایی میفته، این پامال میشه، نمیتونه وظیفه‌ش انجام بده. نتیجهش این میشه که این ممکنه روحانی باشه، حتی بچه خودش رو، دختر خودش، پسر خودش دبیرستانی شده، بزرگ شده، دانشجو شده، این بچه خودش رو نمیشناسه و میخواد روحانی است، در مقام نشسته میخواد جامعه رو با دین آشنا بکنه، در حالی که بچه خودش رو نمیشناسه. یعنی بچه خودش حاضر نیست حرفاشو گوش کنه، نمیتونه تفاهم برقرار کنه. بچه خودش نمونه است از جامعه‌ای که بیرون خونه ما و بیرون از مدارس ما داره میگذره. یکی از چیزایی که خیلی ضرورت داره اینه که حوزه طلبه، چه مرد چه زن، حالا طلبه‌های خواهر به خصوص محیط‌های زنانه رو بشنسن، واقعا ببینم توی زنان، تو جامعه زنان ما، دختران ما در سطح دبیرستان و مدرسه راهنمایی و دانشگاه و خانم های خانه‌دار و زن روستایی و زن شهری، اینا اصلا چی میگذره؟ مشکلات اینا چیه؟ سوالاتشون چیه؟ مشکلات عینی و واقعیشون چیه؟ و اینا رو باید چجوری حل کرد؟ اگر روحانیت جداگانه تو مدرسه های خودش بشینه بحث بکنه و جامعه‌ای که او قرار هدایتش بکنه جداگانه پشت دیوارا دارن جور دیگه زندگی میکنه، اصلا ارتباط بین این دو نفر، یعنی بین گوینده و شنونده قطعه. شما یه چیزایی میگین، من یه چیزای دیگه میشنوم. اگه تازه بشنوم، خیلی وقتا هم حرف میزنیم من اصلا گوش نمیکنم. گاهی هم گوش میکنن نمیشنوم. گاهی هم میشنوم چیزی دیگه میشنوم. این که ما اصلا بحثا رو چجوری باید شروع کنیم؟ از کجا مشکل اصلیشون چیه؟ مشکلات زنان تو جامعه ما چیه الان؟ گرفتاریاشون چیه؟ حقوقی از حقوق شرعی زنا که پامال شده و رعایت نمیشه، حالا چه خانواده ها رعایت نمی کنن، چه متولیان دستگاه ها رعایت نمی کنن، چه جامعه افکار عمومی رعایت میکنه، چه حقوقی از زنان حقوق شرعی اونها که باید اینا احیا بشه، باید ازش دفاع بشه، باید تبیین بشه، چه وظایفی زنا دارن که نمیدونن، اصلا سطح عمومی شعور زن در جامعه ما چقدره. یعنی وقتی دور هم جمع میشن زن و خانوما تو مجالس و اینا چیا میگن بیشتر با هم دیگه؟ بگید چیا حرف میزنن؟ بیشترین دغدغه ذهنشون چیه؟ مثلا 80% حرفایی که با هم میزنن راجع به چیه؟ شما که طلبه اید میخواید با همین زن رابطه فکری برقرار بکنید، اینا رو باید بدونید. باید بدونید با جامعه زنان رو بگید که وقتی جلسه دارن دور هم میشینن 90% بحثشون اینها این چیزا رو دیگه دارن حرف میزنن. و بعد فکر کنیم که چجوری آیا اینا چه بخشش درسته چه بخشش نادرسته و چجوری میشه چه تحول ایجاد کرد. و مسئله بعدی اینه که گوینده میتونه در شنونده تأثیر بگذاره که سطح دانسته های او از سطح دانسته های شنونده پایین تر نباشه و باید مطالعات روحانی از مطالعات غیر روحانیون حداقل دو برابر بیشتر باشه، ولی نمیتونه اثر بگذاره روشون. شما باید این چیزایی که اون میدونه بدونیم، یه چیزایی هم علاوه بر اون بدونیم تا بتونیم روش تأثیر بگذاریم، در حالی که بخشی از ما اون چیزایی که مخاطبای ما میدونن همون رو ما نمیدونیم، بعد میخوایم اون رو هدایتش هم بکنیم. ولی تا شروع میکنی به حرف زدن، دهنت رو باز میکنی به حرف زدن، اون اصلا تو دلش میگه بابا کی باشه که تمام بکنی، کی میشه که دیگه صحبت نکنیم. ما خیال میکنیم هرچی ما میگیم مردم اون رو میشنوند، در حالی که مردم قبل از اینکه حرفای ما رو گوش کنن ولو به زبان نیارن به ماها دارن نگاه میکنن. تو بگی با کی حرف میزنی؟ اصلا اون میشنوه تو چی میگی؟ اصلا اون میفهمه تو چی میخوای بگی؟ تو کلمات درستی رو انتخاب کردی؟ سراغ موضوع درستی رفتی؟ این مسئله که داری مطرح میکنی مسئله او هست اصلا یا نیست؟ ما گفتیم و رفتیم، ما گفتیم و رفتیم، حرفای ما که درسته در نفس الامر عالم در لوح محفوظ یه حرفا درسته، ما گفتیم و رفتیم. اصلا این نیست ابلاغ، معنیش این نیست تبلیغ، این تبلیغ و ابلاغ از بلوغ میاد، بلوغ یعنی رسیدن، ابلاغ و تبلیغ یعنی رساندن. شما وقتی تبلیغ کردید که منظورتون رو به مخاطب برسونه. ما خیال میکنیم همه که سخنرانی میکنیم تبلیغ شده، این تبلیغ نیست اصلا، حرف زدید، حرف زدید یک ساعت حرف زدید. تبلیغ و ابلاغ وقتی است که یک مطلبی یه حقیقتی درست برسه به مخاطبه، یعنی او بفهمه. آقای مطهری جایی میگه که به نظر میره از آقای طباطبایی هم ایشون نقل میکنه، میگه من قبول دارم روایتم براش میاره در تاییدش، میگه اصلا آدم ها تا قبل از تبلیغ و بلوغ مطلب به مؤمن و کافر و منافق تقسیم نمیشن. یعنی مردم تا قبل از اینکه چیزی رو بفهمن نه مؤمنن نه کافرن نه منافقن، بلکه مستضعفن. و خیلی از مردم اینجوریه و بسیار از خود ماها مستضعفن، مستضعف فکری. ایشون میگه که کی میتونی بگی کی مؤمنه کی منافقه کی کافر؟ که نه از نظر دنیوی و فقهی و حقوقی ها، از نظر فقهی و حقوقی هر کس بگه آقا من اصول دین رو قبول ندارم این کافره دیگه، هرچی هم گفت قبول دارم ولو دروغ بگه یا همینطوری توتیوار بگه مسلمان، از نظر حقوقی. اما از نظر حقیقی، از نظر حقیقی و اخروی، خب اینجا نوشتن که مخاطبان هم طلبان هم دانشجویان، من فکر کردم فقط خارا طلبه هست، حالا فرق نمیکنه. روایت میگه که یک کسی میگه امام صادق میگه آقا اگر مرز کفر و ایمان اینقدر دقیقی که شما میگید پس همه اغلب مردم دنیا کافر و جهنمی هستند. که امام صادق علیه السلام میگه نه، اغلب بشریت مستضعف هستند. میگه یعنی چی؟ یعنی وقتی مؤمن و کافر معنی داره که مطلب بهش عرضه بشه درسته، این بفهمه بگه قبول ندارم، اگه گفت قبول ندارم کافر، اگه گفت قبول دارم مسلمانم. لذا بسیاری از ایمان و کفرایی که توی ماها هست، هم تو خود ما مذهبی ها مثلا، اینا ایمان و کفر حقوقی و فقهی است. یعنی از لحاظ قراردادهای اجتماعی شما میگید آقا این مؤمن این کافره، اما کفر و ایمان حقیقی که ابدیت آدم ها به او مربوطه، این کفر و ایمان فقهی فقط نیست، یه چیزی علاوه بر اینه. آقای مطهری میگه ما 5 نوع کفر داریم، جوابه کیلویی، نه منطقا نه اخلاقا نه از نظر علمی مثلا درست نیست. ولی زایی که وظایف ما و شما اینه که بعد از اینکه اون مبانی رو خوندیم و درست محکم معلوم شد اسلام معیار چه اسلامی است، کسان دیگری هم که تو افکار عمومی تأثیر گذاشتن، اینا هم باید ببینیم چی گفتن، کدوم بخش از حرفاشون درسته، کدوم از حرفاشون. گذر نام برسید توی جلسی آقا نظرتون راجع به فلان کس چیه؟ گفتم اصلا ما اینجور سوالی اصلا ما تو محافل علمی همچی سوال رو نمی‌فهمیدیم چیه نظرتون راجع به فلان، مگه خواستگاری می‌خوایم بریم؟ مگر نظر راجع به فلانی چیه؟ ما میگیم این آدم نظر بده راجع به مسائلی، حرفای درست رو قبول داریم، حرفای نادرست رو قبول نداریم. راجع به شخص و تأثیرات خودش منصفانه حرف می‌زنیم، میگیم آقا ایشان این خدمات رو داشته، این اهداف رو داشته، این صدمات رو داشته، این مقدارش عمدی بوده. راجع به هر کس قضاوت میخوام بکنیم، هر کسی، هر فکری، هر مکتبی، تا او رو درست نخوندیم، نشناختیم، راجع بهش اظهار نظر نکنیم، نه لحن و نه علی. راجع به مکاتب میگن آقا این زمانی مارکسیز، این زمانی لیبرالیزم. آقا نظر راجع به لیبرالیزم چیه مثلا؟ هم تو کیلویی؟ نه این آقا لیبرالیزم، لیبرالیزم به تفسیر کدومی که از متفکران لیبرال در کدام بخشش، تو حوزه معرفتش، تو حوزه اقتصادش، تو حوزه علوم سیاسیش، تو حوزه حقوق، در کدوم شده دیدی؟ این حرفش درسته به این دلائل، این حرفش غلطه به این دلائل، این دلیل عقلیشه، این دلیل نقلیه، باید کار کرد. آقای مطهری میگن که روحانی باید بداند که چه عواملی دستن در کار ساختن جامعه به میل خود هستند، چه تخمهایی در زمان حاضر پاشیده میشود که در آینده سر برخواهد آورد، روزگار آبستن چه حوادثی است. روحانی باید بتونه پیشبینی، اینقدر تو جامعه باشه و آشنا بتونه پیشبینی کنه که تا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه چه سوالاتی، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، من باید خودم رو برای چه چیزایی آماده کنم، چه مسائلی بعد از این ممکنه پیش بیاد، الان دوره طرح چه سوالاتی بیشتر، دوره قبل چه سوالاتی بیشتر مطرح، 10 سال آینده ممکنه به کدوم سمت بریم. شما حالا چون اکثرتون خانم هستید، یک بار بررسی کنیم ببینید چقدر مسائل زنانه تو جامعه ما هست که هیچ کس راجع به این اصلا صحبت نکرده، در حالی که مسئله زن ماست، مسئله دختر ماست توی جامعه، هیچ کس راجع به این اصلا فکر نکرده. از مسئله مد لباس، چون اسلام که با لباس تمیز پوشیدن، با قشنگ پوشیدن، با منظم بودن، مرتب بودن، خوشبو بودن، با اینا که اسلام نه که مخالف نیست، بزرگترین توصیهات و این مسئلات هر چی توصیه کرده اسلام در هنگ و بابای منطقه که در چه حوزه ای، در حریم خصوصی، تو خانه برای همسر یا تو خیابون. ولی ما تقریبا همین مسئله که دغدغه های زنان هست، دغدغه یک زن چیه؟ این که یکی مسائل حقوقی و روابط حقوقیشه با خانوادهش، با شوهرش، بچه‌هاش، با همسایه‌هاش، پدر مادرش، روابط، یکی مسائل او در حوزه مسائل اقتصادی جامعه اجتماعی است که وارد بشه نشه، مسئله مالکیت او، مسائل دیگری که حوزه اقتصاد باش سر و کار داره، مسائل اخلاقی او در روابط اجتماعیش با همسایه، با دوست، با فامیل، با دیگران، چه لباسی بپوشه، به چه مسائلی بیشتر بپردازه، به چه روشی داره که رشد علمی هم داشته باشه، مسئله حجاب، حوزه، یعنی بخش خواهران حوزه راجع به چند تا از این مسائل نشستن کار کردن و فکر کردن. وقت شما میدونید که همین الان ده ها سایت تو اینترنت فقط مخصوص مسئله زن و با هدف کوبیدن فقه اسلام و اخلاق اسلام و کلام دینی، کوبیدن آیات و روایاتی که راجع به زنه، اصلا تأسیس شده برای همین، یعنی صدها میلیون دلار هزینه میشه برای این سایت ها مجموعه، برای که همین قضیه رو فقط تلویج کنن تو اینترنت، توی فیلم های مختلف، توی نظام های آموزشی، و چقدر کتاب داره همین الان منتشر میشه، ترجمه میشه همین الان، جلوی ترجمه هم که نمیشه، آقا هیچ کتاب ما دیگه نمیذاریم ترجمه بشه، این راهش نیست اصلا. یعنی الان حدود 6 7 تا جریان فمینیستی تو دنیاست که اینا خودشون هم با هم اختلاف دارن، هر 6 7 جریان تو ایران فایده دارن، یعنی کتاب دارن، مجله دارن، سایت دارن، دارن کار میکنن. خب شما بخش خواهران و حوزه اصلا از اینا خبر دارید؟ مجلاتی که در نقض حقوق اسلامی زن داره منتشر میشه تو کشور و کتابهایی که هر ماه و هر سال داره میاد بیرون، اینا رو میبینید؟ اینا رو میخونیم، راجع به اینا بحث میکنیم، مباحثه میکنیم، فکر میکنیم اینا چجوری باید بهش پرداخت و جواب داد، چقدر میشه؟ من نمیگم نیست، اما خب میگم چقدر هست و کافیست یا نه، ایشون میگه که واضح است که بیتوجهی قشری که مسئول هدایت و رعایت جامعه است، یعنی روحانیت، از نظر آگاهی به اوضاع اهمیت بسیار زیادی داره. بعد میگه اگه وضع امروزمون رو با 80 سال پیش که اون موقع 80 الان میشه بیش از 100 سال، میگه زمان مشروطیت، پیش از مشروطیت ایران مقایسه کنیم، مخاطب روحانیت اون روز یک جامعه بسته و راکد بود، اینا عبارات آیین متحری، جامعه‌ای بود بسته و راکد که هیچ واردات فکری نداشت جز اون چه که از حوزه‌های علمی میامد. یعنی مردم تو هر شهری، هر روستایی، هر جایی یه ملا داشتن، در کنار اون ملا دیگه، در کنار او عالم دینی دیگه کسی دیگه نبود چیز خلاف او بگه. یک مکتب بود، یک مکتب خانه بود، اونجا میرفتن هم ریاضی و ادبیات یاد میگرفتن و طب، هم فقه و اصول و تفسیر و اخلاق و اینا. درست شد؟ هیچ تضادی هم به اینا نمیدیدن. یک استاد بود و یک مدرسه بود. ایشون میگه حتی از اون حوزه ها اگر جز رساله عملی یا کتاب هایی در حدود جلاء العیون و هدیة المتقین و معراج السعاده صادر نمیشد، بدان علت بود که آن جامعه نیز مصرف فکری بیش از اینها و غیر از اینها نداشت، چیز دیگه بهش عرضه نمیشد. یک نظام اخلاقی دیگری غیر از اینا، یه نظام ده ها نظام فکری غیر از اینا بهش عرضه نمیشد اصلا، همینا بود دیگه. رضا براش سوالی اصلا ممکن به وجود نیاد، شبهه به وجود نیامد. بعدشون میگه ولی امروز این توازن به شدت به هم خورده است. امروز به طور مستمر از طریق دبستان، دبیرستان، دانشگاه، مؤسسات آشکار و پنهان، نشر کتاب، وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجلات هفتگی، ماهانه، سالانه، کنفرانس ها، سخنرانی ها، برخورد با مردمی که از کشورهای دیگر به اینجا آمده اند و از طریق مسافرت به خارج کشور، و حالا باید اضافه کرد مسئله ماهواره و ویدئو و اینترنت، اینا که زمان آقای مطهری نبود، یعنی 30 سال پیش تو ایران اینا نبود، اینا باید اضافه کرد. میگه از طریق اینها هزاران نوع و روش زندگی و اندیشه و اخلاق بشری به این جامعه عرضه میشه. اینجوری نیست که فقط جامعه نشسته گوشش در اختیار ماست، ما اینو داریم باهاش حرف میزنیم فقط. میگه اگر اندیشه هایی که از حوزه های علمی دینی و توسط شخصیت های مذهبی در خارج از حوزه صادر می شود، گرچه ایشون میگه نسبت به سده پیش پیشرفت کردیم خیلی، اما با اون که از جاهای دیگر به داخل کشور صادر می شود رقم بسیار ناچیزی و نزدیک به صفر است. بعدشون میگه حتی خود حوزه های علمی ما هم الان از بازارهای پر رونق اندیشه هایی است که از کانون های ضد مذهبی و غیر مذهبی صادر میشه و وارد حوزه میشه. یعنی ایشون همون زمان هم جایی میگه حتی ما طلبه هایی داریم میبینیم که تحت تاثیر مارکسیسم هست، طلبه هایی که تحت تاثیر لیبرالیسم هست. اینجاست که این جمله رو، او جمله که کلیدیست میده، ایشون میگه اینجاست که هر فرد متدین آگاه ضرورت تجدید نظر در برنامه های حوزه های علمیه را شدیداً احساس میکنند. بعد میگه البته باید توجه کنیم که هر گونه، چون بعضی ممکنه تجدید نظر تا میگی چون که گفتن تجدید نظر میگی، میگه آقا چیزی تجدید نظر کنیم، میگه آقا دیگه اصلا این کتاب های فقه و اصول و نمیدونم همه این چیزا رو اینا تحصیل کنیم، درس رو تحصیل کنیم، اصلا اینا رو نخونیم، بریم نمیدونم جامعه شناسی و روانشناسی و فیزیک و شیمی و اینا رو بریم بخونیم. نه اصلا آقای مطهری این پیشنهاد رو نمیده. یا مثلا بله، چون آقای مطهری میگه که آقای مطهری به رساله ها و توضیح المسائل اشکالاتی میکنن، به نظام توضیح المسائل نویسی در کشور اشکال و انتقاد میکنه. اگر کسی از جهان غیر خارج از جهان اسلام بیاد توضیح المسائل رو برداره نگاه کنه، بهش بگن آقا اینا چیه، میگه اینا احکام دینه، همین داره نگاه میکنه از اول تا آخر رو، میگه که اسلام اینه، یعنی کل مسائل اصلی که یک انسانی در زندگی فردی و اجتماعیش در حوزه های مختلف باش برخورد میکنه، شما همش شمردین شده این هزار و خورده ای تعداد مسائل که تو دوریال مسائله با اویم اینا. بعد شما دارید به ما میگید که با این کتابچه فکری و عملی ما در برابر لیبرالیسم، مارکسیسم و اون مکاتبی که تو حوزه های مختلف زندگی و حکومت و حقوق و اخلاق و اینا وارد بحث شدن اصلا بحث میکنیم. خود ایشون جواب میده، میگه یکی از اشکالات مهمی که به روال اجتهاد و مرجعیت در حوزه های ما وارده اینه که اولا از بخش های عمده اسلام که بخش اصلی اسلام، عمده اسلام مسائل اصول عقایدشه و مسائل نظام های اجتماعیشه. امام تو بحثش شما یافتونه، امام میگفت بحث های غیر عبادی قرآن، آیات غیر عبادی، عبادت به معنی الاخص، آیات غیر عبادی قرآن یعنی آیات عقایدی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و اخلاقی قرآن، فقه اکبر بست بیش از 100 برابر آیات فقهی به معنی اخص قرآنه، بیش از 100 برابر. بنابراین شما باید بیش از 100 برابر اون چه که راجع به دماء ثلاثه و نجاست و طهارت و صلات و اینا بحث میکنی، بیش از 100 برابر اون باید از داخل حوزه بحث راجع به مسائل عقاید اسلام، فرهنگ اسلام، نظام های اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسیش، نظام حقوقیش، نظام اجتماعی، نظام خانواده باید بیاد بیرون. در حالی که کو و بعدشون میگه چرا تو مباحث نظام توضیح المسائل، تو دور توضیح المسائل به جامعه، چرا مسائلی که الان مردم واقعا گرفتارشن چرا به اونا نمیپردازیم؟ مسائلی تو توضیح المسائل چاپ میشه که در تمام عمر شما یک بارم بعدش اصلا اتفاق افتاده نخواهد افتاد. بعضی مسائل اینجوری داره میگه، در کنارش مسائلی که شما روزی 10 مرتبه باش درگیرین همین الان و حکم شرعی میطلبه، باید معلوم بشه شر راجع به چی میگه، کاملا مسکوته. نه که جامعه نمیدونه، خود طلبه ها و روحانیت هم نمیدونه، بلکه اصلا راجع به این مسئله وقت نذاشتیم، فکر نکردیم. میخواید الان بیش از 100 مسئله رو همین الان بشمرم که الان جامعه از حیث نظری و عملی گرفتار شده و اصلا حکومت گرفتار شده الان وجود داره که هیچ کس راجع به اینا فکر نکرده، برای که اصلا این سوال مطرح نشده. چرا مطرح نمیشه؟ چرا گروه های تحقیقی، جمع های طلبگی، گروه نمیشنن راجع به این مسائل فکر کنن؟ چرا نمیشنن کار کنن؟ چرا نمیشنن فکر کنن؟ چرا گروه بندی نمیشه؟ منابع دستشون قرار نمیگیره؟ حق امکانات مالی دستشون قرار نمیگیره؟ یک استاد قوی بالا سرشون نباشه شروع نکنن به کار؟ ممکنه تا 2 سال 3 سال 4 سال کارهای ضعیف خام بیاد بیرون، بالاخره حرکتی میشه. آقای مطهری میگه من متاسفم که بگویم امروز در حوزه های ما اجتهاد وجود ندارد. میگه اغلب آقایون کسانی هم که همین درس و بحثایی که میخونن یاد میگیرن همینجا رو باز به بعدی همینجا رو درس میدن، محفوظات دارن، اجتهاد نمی کنن. ایشون میگه که اجتهاد یعنی حل کردن مسائل حل نشده، ولی میگه ایشون میگه اجتهادی که الان در حوزه مرسوم است پاسخ مجدد دادن به مسائل قبلا حل شده است. میگه مجتهد، ایشون میگه که الان به کسی که بهش میگیم مجتهد درجه یک چیکار میکنه؟ میره اون مسائلی که فقهای قبل رو بهش بحث کردن و خوبم بحث کردن، بایدم بحث میکردن، من نمیخوام ارزش کار فقها و تراث فقهی اسلام و شیعه رو زیر سوال ببرم، به نظر من بی‌نظیر فقه شیعه، یکی از بزرگترین تراث فقهی و حقوقی همه ادیان و مذاهب رو من معقیدن یکی شیعه خیلی دقیق. و این متد جواهری به قول امام یه متد اجتهادی بسیار قوی و قدرتمند و بی‌نظیر است که تو فقه شیعه است. درست شد؟ اما اشکالی که آقای مطهری میکنه اینه و این اشکال وارده. میگه که کارهایی که ذهنهای قوی درجه یک زبده حوزه که در مقام اجتهاد و مرجعیت هم میکنن چیه؟ میبینه یه مسئله فقهای قبلی راجبش بحث کردن، مثلا راجب استقبال الی القبله در صلات، راجب این که مثلا در حج در موقع مثلا رمی جمرات چیکار بکنن، اینا مسئله لازمه، مهمه، بایدن بحث بشه. ولی هنر مجتهد و حوزه نباید محدود بمانه در این حد که به قول آقای مطهری میگه مجتهد ما میاد حد اکثر الاحوت، یک الاحوت رو میکنه الاقوا یا الاقوا رو میکنه الاحوت. اینا این جملات آقای مطهری. مطهری فهم میکنه با چهار تا روشن فکر، مثلا اسمشون میذارن روشن فکر دینی، شروع میکنه از بالا تا پایین حوزه و روحانیت و فقه و همه چیزی میبرن زیر سوال. متحریه فقیه درجه یک که خودش یه متکلم درجه یک که درد دین داره و برای دفاع از دین در برابر خطوط انحرافی و التقاطی کشته شده اصلا. امام که خودش این مرجع درجه یکی و حکومت دینی تشکیل داده. امام چرا میگه اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه ها برای اداره حکومت و جامعه کافی نیست؟ ایشان میگه که این هر فرد متدین آگاه ضرورت تجدید نظر در برنامه های حوزه های علمیه را شدیدا احساس میکند. اما جریان های انحرافی ضد روحانی است که میگن اسلام نهای روحانی است، راه حل انحرافیشون اینه، میگن آقا این درخت روحانیت درخت کهنسالیه، از ریشه بکنیم، به جاش یک نهالی میکنیم به نام روشنفکری دینی. با روحانیت نمیشه مسائل حل کرد، روحانیت نمیتونه مسائل حل کنه، یه چیزی روشنفکری درست میکنیم خارج از حوزه اسلام و خارج از حوزه تعریف میکنیم. آقای متحری میگه این یعنی این کندن ریشه درخت روحانیت یعنی کندن ریشه درخت اسلام. ایشون میگه که اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام. میگه اگر اسلام روحانیت رو از اسلام بگیری حوزه، اسلام بدون حوزه بگن ادامه بده، من مطمئنم 100 سال نخواهد شد همون بلایی که بر سر مسیحیت و ادیان دیگه در آمد بر سر اسلام خواهد آمد اگه حوزه بره کنار و حذف بشه. میگه یک راه حل انحرافی، راه حل اونایی که میگن درخت، میگه یه عیبی اصلا میگن نخیر روحانیت همینی که هست، حوزه همینی که هست، خوبه، هیچ عیبی نداره. آقای مطهری میگه که نه، نظام حوزه و روحانیت آفت زده است، این درخت بیمار است که وظیفش درست عمل نمی کنه. بسیاری از سوالات رو زمین گذاشتن بدون جواب، جواب درش ندادن، اجتهاد نمی کنن. به بسیاری از مسائل و مشکلات نظری و عملی که جهان اسلام گرفتارشه نه آگاهن نه واردن نه بهش پرداختن، راه حل ندادن. پس ایشون میگه من عقیده میگه که نظام حوزه و روحانیت بیمار و آفت زده است، این روحانیت و حوزه این نیست که باید باشد، باید تحولاتی بشه. میگه بعد دو تا راه حل دادن، یک راه حل روشنفکری و غربگرایی و جرمه لایقه، یا گرایش به لایق توی عالم مذهبی. میگه آقا این درخت روحانیت که خب شما میگید آفت زده است، از ریشه بکنیم بنزید بابا، این دندونه که درد میگیره از ریشه بکنیم دیگه، خلاص چی؟ ایشون میگه خیانت به اسلام. میگه راه حل نیست که ما میگیم، میگه بپذیریم این درخت آفت زده است، یعنی بپذیریم که حوزه و روحانیت به وظیفه خودش عمل نمی کند درست. دو، این درخت رو آفت زدایی بکنیم، نه اینکه از ریشه بکنیم، آفت زدایی. و میگه راهش این نیست که بگیم ببینیم غربی‌ها چی میگن، مارکسیست‌ها چی میگن، لیبرال‌ها چی میگن، روشنفکرای آنتی‌نامی چی میگن، هر چی اونا میگن ما حوزه رو هم کار بکنیم. مثلا به ما میگن آقا فقهتون این بخشش رو بندازیم دور، بگیم چشم، کلامتون رو عوض کنیم، تبدیل کنیم به کلام خودمون، بگیم چشم. نه، ما سر فقهمون و کلاممون و تفسیرمون اینا محکم وایس وایس، دستاورد گذشته ما هیچی شما دور نمی‌ریزید، همش به همش افتخار میکنیم و پای همش محکم می‌ایستیم. مثلا اونجا متوقف نمی‌مونیم، اونجا متوقف نمی‌مونیم، باید راه بیفتیم جلو. ما که نمی‌تونیم تا 200 سال مسائل رو جواب بدیم و بحث بکنیم که 500 سال پیش مطرح شده جوابش هم دادن. ما باید مسائلی که الان مطرحه به اینا جواب بدیم. آقای متحری میگه اجتهاد یعنی پاسخ حل کردن مسائل حل نشده، اما اجتهادی که الان در حوزه هاست یعنی هی تکرار پاسخ مسائل حل شده، هی همونایی که قبلا جواب دهی باید میان همونها جواب میدیم. بابا ما اینا که مسائل ما که فقط اینا نیست، هر تحولی که بخوایم در حوزه بکنیم باید از همون جوهر حیاتی نیرومند خود حوزه باشه، از خارج از حوزه با فرهنگ غیر دینی و غیر حوزه‌ای اصلاحات اصلاح حوزه ما نمیپذیریم، چون انحراف حوزه است. هر نوع تجدید نظری بایستی، ایشون میگه هر تجدید نظر مبنی بر جایگزین کردن فرهنگ دیگری به جای فرهنگ اسلامی خیانت به اسلام و مسلمین است و امت اسلام رو به دامن فرهنگ غرب و شرق میکشونه. حوزه های علمی ما اگر از محدودیت های مصنوعی که برای خود به وجود آوردند خارج شوند و با استفاده از علوم انسانی و پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در دنیا به احیای فرهنگ خود و آراستن و پیراستن آن بپردازند و آن را تکمیل کنند و به پیش سوق دهند، چون این دین و این فرهنگ آمادگی تکامل و پیشروی را دارند، می توانند از این انزوای حقارت‌آمیز علمی و فرهنگی خارج شوند و کالاهای فرهنگی خود را در زمینهای مختلف معنوی، فلسفی، اخلاقی، حقوقی، روانی، اجتماعی، تاریخی با کمال افتخار به جهان بشریت عرضه کنند. جالب همین چیزای سردستی که متعهد نوشته توی 24-25 سال ما مثل هنوز به عقلمون نرسیده. و وارد طراحی و عمل اینا نشدیم یا خیلی ضعیف. ایشون میگه من همین الان دو دسته وظایف، من فقط تیتشو بخونم براتون عبارتش، میگه من همین الان دو دسته وظایف مینویسم برای حوزه. یکی وظایف اصلی یا ایدئال ها، نقاط ایدئالش، یکی هم وظایف فعلی، وظایف فوری، که اینا همین الان باید سریع شروع بشه. هنوز انقلاب پیروز نشده های حرف میزن آقای متحرک. وظایف اصلی و ایدئال که میگه باید برنامه‌ریزی کنیم مثلا 20 سال 30 سال 40 سال دیگه بهش برسیم، ایناست. یک، احیاء همه علومی که همکنون جزء علوم اسلامی هستند، از تفسیر و حدیث، درایه، رجال، فقه، اصول، ادبیات، تاریخ اسلام، تاریخ ملت‌های مسلمان، کلام اسلامی در همه فرقه‌هاش، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، اخلاق اسلامی، منطق اسلامی، با توجه به سیر تحول تاریخی آنها و مشخص کردن نقش شخصیت‌هایی که در پیشبرد این علوم مؤثر بودند. خب این کار شده الان؟ 24-5 سال کار شد؟ یعنی ما سیر تحول تاریخی تمام علوم اسلامی رو نشستیم نوشتیم؟ شما می‌دونید یکی از هنرهایی که غرب کرده، کاری که کرده این بوده. ورشته مثلا کل این یک علومی تو غرب سابقه 200 ساله، 100 ساله. همین 100 سال تاریخ علم رو یه جوری نوشته که الان تو دانشگاه ما همدار درس میدن میگه. که هر کسی رو بخونه میگه اصلا این فیزیک 100 سال شروع شده. پدر فیزیک هم آقای فلان یه اسم قربی. شیمی 150 سال شروع شده. پدرش هم آقای ایس. جامعه شناسی اینقدر سال شده. پدرش هم آگوست کنت. روانشناسی اینقدر. که همش دروغه. تمام این علوم در جهان اسلام استارتش زده شده و شروع شد. اگه نگیم تازه قبل از جهان اسلام هم بود، چون از قبل اینا بود، جهان اسلام نه ترجمه کرد پخ. این علوم جدید در دنیا و در غرب، حتی علوم انسانی، شروعش تو جهان اسلام و تو حوزه های علمی اون موقع بود. متوها الان از شما، ما الان ما و شما طلبه، ما هم تاریخ فقه خودمون، تاریخش فقه نمیدونیم. کی میتونه بگه من میدونه؟ کی تاریخ اصول فقه میدونه؟ سیر تحول مسائل اصول فقه در جهان شیعه چی بوده؟ سیر تاریخ تحول فقه چی بوده؟ تاریخ تحول کلام چی بوده؟ دو، حفظ و نگهبانی موارث فرهنگ اسلام اهم از علمی و فنی از طریق فهرست کردن و گردآوری آنها در حد امکان. یعنی سابقه تاریخی علم در جهان اسلام در همه حوزه ها معلوم بشه که جهان اسلام دستاوردهای علمیش تو همه حوزه ها چیا بوده. شما الان این کتاب های علوم انسانی و غرب رو که بخونین، حالا یه علوم پایه و کاربردی اینا من وارد نیستم، همین کتاب های علوم انسانی و علوم اجتماعیشون یا که میبینم، شما دیدین من که دانشجویان یا طلبایی که با این مسائل سر کار دارن تو کتاب میشینه دقیق سال فلان فلان کس اومد این حرفو زد، سال فلان فلان کس 1900 فلان این فلان اومد این دو تا نظریه رو اضافه کرد، اینو نقدش کرد، سال فلانی اومد اینو گفت، کاملا نشون میده چیزی شسته رفته دم دستته. میفهمی که 150 سال این علم در غرب مطرحه و این سیر رو طی کرده. وقت شما فقه و اصول شما، فلسفه شما بیش از 1000 سال سابقه داره، هیچی نمیدونیم ازش، هیچی. وظیفه سوم، برقراری رابطه علمی با همه مراکز علمی اسلام در کشورهای عربی، آفریقایی، آسیایی، اروپایی و اطلاع از فعالیت‌های اسلامی در آن منطقه. ادبیات فارسی در جنبه‌های ارتباط با فرهنگ اسلام و شناختن زبان فارسی به عنوان زبان دوم. راهش هم خوندن و نوشتنه. یعنی طلبه ما با ادبیات فارسی اصلا آشنا نیست. ادبیات قدیم فارسی، ادبیات جدید فارسی با شعرش، با نثرش، جمله‌اش چجوری باید شروع کنه، چجوری ادامه بده، استعاره چیه، کنایه چیه. حالا متولا میخونیم اما من بازم نمیفهمیم مورد مصرفش چیه. متولا که اصلا میگه بر افتاده دیگه، حالا اون اواخره که ما بودیم اینجا شرح مختصر باب شد، الان میگن که موجز و شرح مختصر مخواد بیاد. آشنایی با علوم انسانی جدید از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، چه و تاریخ و جغرافی جهان در حد بیگانه نبودن، که وقتی که داری صحبت میکنی رد میخوای بکنی یا قبولی چیزی نگی همه بد بخندن. حالا چون اینجا جمع خودمانیان من این رو میگم، یکی از چیزایی که آدم اگه بخواد چیزی بنویسه چه بخونه باید حتما رعایت کنه، تو روایت هم بهش اشاره شده، میگن هر وقت تو هر جمعی میخوای یه چیزی بگی یا بشنوی، اول خودتو جای شنونده بگذار، جای خواننده بگذار. ببین تو اگه جای او بودی دوست داشتی با تو چی بگن و چه جوری بگن، چه جوری میفهمیدی. مثلا این شعور میخواد دیگه که آدم مخاطب شه باید بشناسه تا بتونه خودش جای او بگذاره. شما تا اون نشناسی چجوری میخوای خودتو جای او بگذاری؟ چون مراد جای مکانیکی، جای مکانش که نیست که، مکان فیزیکی، مراد اینه که تو با روحیات و افکار و درد و ذهنیت او آشنا بشی، بدون او از چه زاویه داره به حرف تو گوش میکنه. و بعضی از کلمات و جمله ها رو نباید به کار برد، بعضی رو باید به موقع به کار برد. ولذا مسئله هم محتوا هم لفظ قالب، اطلاع بر فلسفه اخلاق، تعلیم و تعلم مکاتب اخلاقی گوناگون قدیم و جدید و مقایسه آنها با اخلاق اسلامی در حد اجتهاد و تخصص. کو اینا؟ مثلا تو حوزه مشهد یک کرسی در باب فلسفه اخلاق وجود داره. شما می‌دونید غربیات 100 برابر ما راجع به اخلاق، فلسفه اخلاق بحث کردن، از موضع غیر اسلامی، از موضع الهادی هستن. اونا ضعف هست نیست. من تعجب می‌کنم آقا چرا گوش نمی‌کنن، چرا حرف ما داره. من اخلاق رو میگم که دیگه مثلا از مسائل دیگه‌اش چیتره، به مذهب و اینا نزدیک‌تره. همین الان شما بگم ماهی نیست که یکی دو سه تا کتاب قوی با ترجمه خوب با ظاهر خیلی قشنگ و شیک در باب فلسفه اخلاق ترجمه نشه که از اول تا آخرش نقض مبانی اخلاق اسلام است. وقتی این خونه نمیفهمه اصلا که این داره چی میگه این کتاب. یعنی 100 تا کتاب بیاریم بذاریم تو طلبه باز بکنیم، بگیم آقا این کتاب بخون، بگو اشکالاش چیه. بعد بهش میگه که این فهمیدی که این فلسفه اخلاق اسلامی رو بردی سال؟ میگه نه، کجاش، کدوم جمله، کدوم کلمه. دقت میکنید اینا مشکلات ماست. بعد یعنی ما یه کرسی فلسفه اخلاق برداشته باشیم بحث کنیم، همین که آقای مطهری میگه. نوع اطلاع بر فلسفه تاریخ و تعلیم مکاتب مختلف فلسفه تاریخ و روشن کردن فلسفه تاریخ از نظر قرآن در حد اجتهاد و تخصص. ما مجتهد میخوام اینا ببینید اینو من خواهش میکنم دقیقاً همش آقای مطهری میگه، میگه ما تو فلسفه اخلاق مجتهد میخوایم نداریم، ما تو فلسفه تاریخ مجتهد میخوایم نداریم، ما در جامعه شناسی اسلامی مجتهد میخوایم، ما در روان شناسی اسلامی، علوم تربیتی اسلامی، علوم تربیتی اسلامی نداریم. تازه ایشون میگه ما تو فقه هم مجتهد کم داریم. برای که یه عالم مسائل فقهی الان مثلا که جوابش نمیدن. شما این دعوایی که بین شورای نگهبان و مجلس و اینا صحیح میره، مجمع تشخیص و دعوا اینا میشه، این بخشش دعوای سیاسی و اینا کار ندارم، این بخشش مسائل فقهیه. دستگاه قضایی ما الان رویه واحد قضایی ندارن رو خیلی از مسائل. یعنی زن میخواد طلاق بگیره، بحث حضانت، بحث طلاق، شوهرش کتکش زده، چیکار شده؟ دادگاه شعبه فلان تو شهرستان مشهد یک جور حکم براش میکنه، دادگاه شعبه فلان تو نیشابور یه جور دیگه، دادگاه فلان تو اردبیل یه جور دیگه براش حکم میکنه. برای چی؟ برای که یک بخشش بحث مدیریت و اداره تو شهر، بخشش میگه آقا حقوق‌ها کار نمیکنن. آخه ما باید دائم یک کرسی داشته باشیم که تو مسائل حقوق خانواده و حقوق مدنی بحث اجتهادی بکنه. یک کرسی تو باب مسائل قضایی، مسائل نهاد خانواده، مسائل صدها ده ها حوزه ما داریم باید کار بکنیم. آقای مطهری در تمام این، من خواهش می‌کنم ببینید در تمام آخر تمام این بند بنداش میگه در حد اجتهاد و تخصص، اطلاع بر فلسفه اخلاق در حد اجتهاد، اطلاع بر فلسفه تاریخ فلان، ده اطلاع بر مکاتب و سیستم‌های اقتصادی جهان و تعلیم و تعلم آن مکاتب و روشن ساختن اصول اقتصاد اسلام در حد تخصص و اجتهاد. ما چند تا طلبه داریم الان تو باب سیستم اقتصادی اسلام بیان بحث اجتهادی و تخصصی بکنن. چند نفرم بیان بحث بکنن بتونه سر به سر فلان مترجم و فلان نظریه پرداز غربی یا غربگرایی داخل کشور بتونه بذاره. البته دانشگاه ما هم تعریف نداره، دانشگاه ما همه چیزشون ترجمه است. برای چی؟ برای که ما کار نمی‌کنیم. 11 شناخت ماهیت تمدن و فرهنگ اسلام توأم با مقایسه آن با همه تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگر. یه بحث تطبیقی مقایسه‌ای بین فرهنگ و تمدن اسلام با بقیه تمدن‌ها و روشن کردن اصالت آن. 12 تاریخ ادیان. حوزه ما باید جای کرسی‌های دیگه باشه که تمام ادیان مختلف و مذاهب مختلف رو دقیق بشناسن، کلامشون، فقهشون، دیدگاهشون، ببینن کجاهاش با اسلام هماهنگ، کجاهاش نیست و چجوری باید اینا رو وارد بحث و جواب داد. 13 اینش خیلی جالبه، تعلیم مکاتب الهادی معاصر و رائج به صورت بسیار دقیق، تعلیمشون به صورت بسیار دقیق از قبیل مارکسیزم، اگزیستانسیالیسم، نیهیلیسم که اون موقعی زمان آقای مطهری مطرح بود بیشتر، و نقد آنها با موازین اسلامی. یعنی ما باید یک کرسی تو حوزه مشهد یا یک کرسی سابق باشه، آقا بگن این کرسی مخصوص نقد مارکسیزمه، هفته یک جلسه داره، این کرسی مخصوص نقد اگزیستانسیالیسم، مخصوص نقد. اگر میخوایم ما بمانیم تو این دوره جدید راه جزی نیست، راه جزی نیست. همین کرسی های نظریه پردازی دقیقا برای عملی کردن این طرحه. 14 تعلیم مکاتب حقوقی قدیم و جدید و مقایسه آنها با حقوق اسلام و فقه اسلام به عنوان حقوق تطبیقی. کوینا. 15 فلسفه تطبیقی بر اساس تعلیم و آموزش زنده ترین مکاتب فلسفی معاصر در دنیا و مقایسه دقیق آن با فلسفه اسلامی کو؟ اصلا ما چند نفر داریم کار رو بکنن؟ ما هم تو دور خود میداریم میچرخیم، عمر ما هم تمام میشه، عمر نظام با ما تمام میشه. بعد 16 منطق تطبیقی بر اساس تعلیم روش های منطقی جدید به خصوص منطق سمبولیک و مقایسه آن با منطق اسلامی. 17 سیره نبوی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام به صورت تحلیلی و تفسیری. دیگه حوزه این کاری که باید بکنه که این کاری که دیگه باید بکنیم که ما اولا باید برای اینا تاریخ های تحلیلی مستند داشته باشیم که بتونیم به بچه دبستانی بگیم آقا تاریخ اینا اینه، به دبیرستانی یه جوری حرف بزنیم، به دانشجو یه جوری حرف بزنیم، به استاد دانشگاه هم یه جور دیگه، به بازاری هم یه جور، به روستایی هم یه جور. برای همه اینا باید بتونیم. 18 مسائل قرآنی شامل تاریخ نزول آیات، اعجاز و محکم و تشابه و ناصر و معارف قرآنی. اینم تو حوزه مشکل داریم. متأسفانه درس هم همه میگن درس جنبی. اصلا اسمش دروس جنبیه. دروس جنبی یعنی اینا مهم نیست، اینا حاشیه است. خوندی نخوندی مهم نیست. مثلا همون طهارت نجاست بخونی فقط، او اصل دینه. در حالی که بابا شما ببینید ما یک از مشکلاتمون اینه آقا. یه عده میان با اصل این احکام فقه و طهارت و نجاست و رساله اینا مخالفن، اینا اصلا منحرفن، اونا منحرفن، اونا با اصل شریعت مخالفن. اما ما هم از این طرف اصلی فرعی کردن اسلام، اونی که الان تو حوزه هاست و اونی که در متن قرآن و سنت واقعا به هم میخوره یا نمیخوره. ببینیم اسلام روی چیزایی، یعنی قرآن و سنت روی چیزایی میبینیم 100 درجه تأکید کردن، اما تو حوزه راجع به اونا میبینی نیم درجه تأکید میشه، گاهی اصلا نیست. یه چیزیه تو قرآن و سنت و سیره پیغمبر و اهل بیت میبینی رو اونا مثلا نیم درجه تأکید کردن، 2 درجه تأکید کردن. میبینی توی فرهنگ مذهبی ما، تو جامعه و تو حوزه اونا 2 درجه تأکید کرده، ما 95 درجه تأکید میکنیم. این یعنی چی؟ یک بحث دارم یا ریخت شناسی؟ ریخت اسلام هندسه اسلام اونجوری که در کتاب و سنت با اونجوری که ما تو حوزه ها داریم آموزش می‌بینیم و می‌گیم و فرهنگ مذهبی جامعه با هم فرق می‌کنه. 2 تا اسلام اینا 2 جور اسلام شده، مشترکات داره. من نمی‌خوام بگم اونی که تو حوزه اون فرهنگ مذهبی ما تو اسلام نیست، این نمی‌گم. بعدا نگن گفته این اسلامی که تو حوزه های اسلام نیست، نه، اینی که تو حوزه ها اسلام اینا جزئی از اسلام، نه همه اسلام. و نوع درجه بندی تأکیدش هم راجع به مسائل فرق میکنه با اونی که اسلام گفته. حالا دیگه 19 نقش اساسی شیعه در علوم و فرهنگ اسلام. 20 تاریخ جهادهای علمی اخلاقی و اجتماعی شیعه رو میگه باید بنویسن تو حوزه ها بدونن، طلبا باید بدونن همه. 21 بحث های راجع به امامت با توجه به انحرافات جدید، بحث مربوط به وحی و نبوت با توجه به انحرافات جدید، بحث مربوط به معاد، توحید، انحرافات جدید، تخصصی شدن اصول، بحث‌های اصول دین، فروع دین تاریخی. بعدشون میگه اینا رو من میدونم در کوتاه مدت نمیشه، میگه یک سری وظایف بگم که همین الان باید شروع بشه. کی رو میگه؟ انقلاب پیروز نشده هنوز، داره انقلاب تازه در گرفت. میگه از همین الان باید حوزه به فکر بیفته. میگه 1 کلام جدید، البته به این توضیح کلمه کلام جدید رو اولین بارم آقای مطهری به کار بردن. اصلا میگه دفاع و رد شبهات و ایراداتی که به اصول و فروع اسلام امروز میشوند، نه اکتفا به شبهاتی که 1000 سال پیش به اسلام میشده، الان اصلا مطرح نیست، شبهاتی که امروز میشوند. بیان تأییداتی برای اصول و فروع اسلام، میگه کلام قدیم تماما این دو دست است، ولی در عصر ما شبهات و سوالاتی پیدا شده که در قدیم نبود و تأییداتی پیدا شده که در علوم جدیده و بسیاری از شبهات قدیم در زمان ما بلا موضوع است، همچنان که بسیاری تأییدات و گذشته ارزش خود را از دست داده. از این رو لازم است کلام جدیدی تأسیس شود، نه اینکه کلام موجودمون رو بندازیم دور. کلام جدید به این معنا که مبانی همون مبانی است، روش تعقل و تفکر و بحث همون روشه، اما چیش جدیده؟ به سوالات جدید با جواب بدیم، سوالاتی که 500 سال پیش که نه 50 سال پیش هم مطرح نبود الان مطرح شده، چون ترجمه شده با جواب بدید. ایشون میگه در خیلی عجیبه پیشبینی کرده که الان ما گرفتارشیم. میگه در کلام جدید حداقل این مسائل باید مورد بحث قرار بگیرن: 1 فلسفه دین، که بخش عمده کلام جدید مسیحی که الان داره ترجمه میشه ما گرفتارشیم باش بحث ما همین بحث فلسفی دینه. علل پیدایش آن از نظر روانشناسان و جامعه شناسان نظریات مختلفی که در این باب داده شده همه نقض و طرد شده. مسئله فطرت دینی، بحث عمیق انسانی، آینده دین و مذهب و مسائل از این قبیل، مهدویت در اسلام. دو، بحث وحی و الهام از نظر علوم روانی جدید. الان یکی از مهمترین بحث‌های کلام جدید که الان گرفتارشیم مسئله تعریف نبوت است. همین که ازش تعبیر می‌کنم به تجربه باطنی یا تجربه معنوی که خلاصش یعنی که وحی و نبوت وحی در کار نیست، یه تجربه روانی شخصی است که این پیغمبرا، چون عقیده‌شون اینه، میگه پیغمبرا مثل بخشی از درویشانن علی عزیز الله، یه در درویش‌ها، بیشتر درویش‌ها تو قارشون میمونن، بعضی درویشان از قارشون میان بیرون. خب بعد کاریزما دارن، کاریزما یعنی نفوذ شخصیتی دارن، از قارشون میان بیرون تو جامعه شروع میکنن مرید پیدا کردن. مردم به این عده از درویش‌ها میگن پیغمبر و اینا اونقدر محکم حرف میزنن میگن خدا گفت فلان، مردم هم باور میکنن، واقعا فکر میکنن اینا خدا گفته، در حالی که آیه‌ای که در قرآن و انجیل است با شعری که حافظ و مولانا گفتن مکاشفات اوناست و تولیدات و ادعاءات ذهنی اوناست، با شطحیاتی که فلان درویش و عارف در گوشه قارش میکنه ماهیتا هیچ فرقی نداره. ولذا اسمت بیمعنی است، اینا خطا پذیره و توش از همون فرهنگ زمانه. هم اینا که میگم همه الان دارن میمیسن ها، ترجمه میشه میمیسن، الان تو مقاله کتاب میمیسن تحت عنوان تجلیل از نبوت، دفاع از تجربه باطنی و معنوی. میگه که بله پیغمبر حالاتی بهش دست با تجربه روانی کرد، بعد یه مطلب بهوش میامد، به حال میامد، میگه که عجب چیزی به ذهن من آمد، خوب حالا ایدم به این دوروریامون بگم. بعد یکم فکر میکردشون چون عرب بود مجبور بود از کلمه های عربی استفاده کنه، بعد چون دوروبرش نگاه میکرد تو جامعه و خود اونا مثلا اون زمان مثلا اینا معتقد بودن جن هست، معتقد بودن مثلا چی چجوریه، هم داره بگفت به مردم میگفت، بعد هم میگفت قال الله خدا گفت که خدا، من رو هم ساده باور میکنم، نه اون موقع هنوزم باور کردم. میگه بعد پیغمبرا اونایی هم که بازارشون میگیره، یعنی کاریزما و نفوذ شخصیتشون انقدر قویه که از دوره خودشون فراتر میره، مثلا تو 1000 سال 2000 سال طول میکشه، یه عده هنوز مریدشون هست. خب اینا خلاصه حرفاییست که دارن الان مینیسن و میگن آقای مطهری اون موقع. و آخرین نکته، بررسی مجدد ادله توحید با توجه به ایرادات و شبهاتی که ماتریالیست های جدید بر براهین توحید از جمله برهان چه و چه وارد کرده اند و با توجه به تاییدات جدید و بحث امامت و رهبری از جنبه اجتماعی آن، نه فقط از جنبه کلامی آن، بحث مسائل خاص پیغمبر، مسئله فلسفه با دوباره تکرار می‌کنم، فلسفه تاریخ و اخلاق، اقتصاد اسلامی و فلسفه اجتماع. اگر حوزه این کارا که آقای مطهری 25 سال پیش میگه، آقای بهشتی گفته اگر این کارا رو نکنیم، ما سری دستی بالا نزنیم و کار نکنیم بدون انحراف به روشنفکری و غربگرایی شرق‌گرایی، بعدا به شما میگم دورانی میرسه که دیگه حتی شمشیر کشیدن هم فایده‌ای ممکن نداشته، حتی کشته شدن و شهید شدن هم مشکلی از دین ممکنه حل نکنه. برنامه ریزی کنیم، منسجم وقتمون درست استفاده بکنیم، آسان نگیریم تو نظام و حوزه همینه که آقای مطهری گفته به تدریج وارد بکنیم با حساب و با کتاب. خیلی متشکرم از اینکه لطف فرمودین، تحمل کردین و معذرت میخوام که بحث بیش از اندازه طولانی شد. متشکرم، صلوات باشه.